أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع. عنایت داشتید که فرمود الحاق نسیمی و وزیدنی و چه چیز است اون الحاق، اون حقیقت حتمی الوقوعی که قابل تصور و فهم نیست ولی قابل رؤیت در آینه های تاریخ و آینه های مظاهر اسماء الهی قابل رؤیت است، قابل فهم، قابل رابطه است. بعد از اون که دیدید فرمود که اگر بخواید الحاقه رو باهاش رابطه برقرار کنید باید به سرنوشت قوم عاد و ثمود و فرعون نگاه کنید. این تاریخ آینه ظهور الحاقه است. از اون طرف فرمود که باز اگه خواستید نسیم الحاقه رو به جای اینکه دنبال کنید بفهمید تلاش کنید بیابید، در آینه عالم بخواید بیابید، به نحوه نجات همراهان حضرت نوح علیه السلام بنگرید و ببینید که تا کجا ما اونها رو از مهلکه اون طوفان نجات دادیم. عجیبه که پس در هر دو حال طوفانی یا قارعه‌ای باد و وزیدنی پیش اومد و الحاقه خودشو در همین مظاهر و آینه ها نشون داد، ولی یک جا طوفانی به پا شد و تعبیرش دیدین دیگه. فعصا مثلا راجب فرعون آیه 10 فرمود چی؟ فعصا رسول ربهم فأخذهم اخذتن رابیه، پروردگارشون اونها رو گرفت به جهت اینکه پیام خدا رو از طریق نبی الله نپذیرفتن با یک گرفتنی سخت و پر از مشکل. و از اونورم فرمود که خب یاران نوح علیه السلام رو نگاه کنید که انا لما تقلما احمل ناکن فلجاریه، مگه شما اونجا نبودید که اون طوفان به پا شد و شما رو ما بران کشتی سوار کردیم؟ شما اونجا بودید؟ مگه جز این است که نقشه کشیده بودن اسلام را نابود کنن؟ در سالای 42 اینا قانونی رو تصویب کردن که اصلا قرآن دیگه محل قسم نماینده ها نباشه، انجمنهای ایالتی یا ولایتی رو دیدین که خب نام خواستن که با این طوفان اسلام رو غرق کنن، با کشتی حضرت روح الله عکسش شد، بچه های مذهبی از اون طوفان نجات پیدا کردند. و بعد می فرماد که شما یک هوشیاری در این نحوه حضور اراده الهی که همون الحاق باشد پیدا کنید، لنجعلها لکم تذکره، برای این که خیلی عجیبه، میگه ما یه اراده‌ای کردیم در این صحنه ها، صحنه های خاص، یک جا طوفان است، یک جا نسیم است، یک چیز است به وجود مثل الحاقه. اما وقتی که طبیعت روح انسان ها آماده باشد برای گرفتن رحمت، همون میشه رحمت. همونم برای شورزار شخصیت های کافر میشه اخزتن رابیم. فرمود لنجعله ها لکم تذکرم. ما تا به اینجا نرسیم باید بپذیریم هنوز از قرآن بهره نبرده. تذکره از قرآن، ذکر است. به فرمود که به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله انا انزلنا الیک ذکر. چندین و چند جای قرآن وقتی خداوند میخواد قرآن را معرفی کند به عنوان ذکر معرفی میکنه. چرا؟ برای اینکه قرآن نمیده که به ما چیز یاد بده که خودتونم میدونید خیلی ها خیلی نارا بلدن اما هیچی نیستد. یه عده هم که این داستان ها چندن در صدر اسلام، نمیخوام ورود خیلی بکنم، که پیغمبر داشتن قرآن میخوندن دیگه، و من یه عمل مثقال ذره خیره یرم. خب چیزی نبود که یکی او بلنشو گفت آقا یره. گفتن خب آره یره من پس ما فکر میکردیم مثلا ما یه کاری میکنیم ببرند اون بهش. یرهو یعنی میبینیم مثقال ذره خیرن یره و عکسش. مثلا گفتن آره مثلا عزیزم نقطه نیش هست دو دیده خیلی چطوری بشینه یرهو میگن یعنی میبینیم. حالا تا حالا فکر میکردیم میدونیم. دوباره بلند شد گفت که آقا یرهو. گفتن آره عزیزم. رفت. گفت پس که یرهو بشنم اینجا که تو شبه یک کاری بکنم که بشه. من فکر میکردم همین که بدونم خوبه، نشسته بودم بدونم، حالا دیدم باید برم یک کاری بکنم که حالا میبینم. بعد همه تعجب کردن چرا این همچی کرد. حضرت فرمودن خوب رفت عمل کنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خب به همین جهت خیلی بحث خوبیه. متفکرا میگن که دانایی حقیقی عمل است. روش فکر کنین دا. هر دانایی عمل نیست. هیچ وقت فلسفه دونستان عمل نیست. اما توحید رو باور قلبی کردن خودش عمله. خود این که شما خطوراتتون رو پس بزنید، نگذارید شیله شیطان بر قلب شما حاکم باشد، این عمل خودش. قل هو الله احد عمله. حالا اینجا می فرماد که لنجعله. خیلی وقت برنامه ندارم امروز بمونم. میگه ما این قضیه را، این ها را به چی بزنید؟ به حضور نسیم طوفانگونه الحاقه که همواره میوزد. ما رو این خیلی کار داریم. میگه این یه تذکره است برای شما. بله برای بعضیا که خیلی سطحشون بالاتر از اوزون واین، که مثل گفتیم مثل امیرالمومنین علیه السلام تو روایت، اونا دیگه تعیه ها، یعنی ازم میگیرن قضیه را. یه وقت است برای ما تذکره، خودمون یه جوری به خطا نمیریم. ولی یه وقت است میشه خطبه های نهج البلاغه. خطبه های نهج البلاغه انعکاس نور الحاقه است بر جان مولایمان امیرالمومنین که ظهور کرده است در این کلمات. این کلمات همون صدای بلند نسیم الحاقه است دیگه. تعیه ها اوزنون واعیه. حالا مصداق اتمش امیرالمومنین. نه ما داریم، ما بچهای خوبی داریم در دنیای امروزم که اینا واقعا گرفتن مطلبا، خیلی تعبیر خوبه، گرفتن مطلبا. برای از یا تذکرش خوبه، مواظبن گناه نکنن، مواظبن نیفتن در جایی که این توجه و این تذکر گم بشه. اما بعضی ها نه دیگه، اصلا جنسشون جنس این نور الحاق میشه. حالا بعد فرمود که حالا هنوز تو چی هستیم؟ تو این نسیم الحاق. میگه تا کجا میاد؟ فاذا نفخ فی الصور نفختن واحده. در راستای وزیدن نسیم توفانگونه الحاقه که جانها را تحت تأثیر قرار میده، میگه کجا نمونه خاصش را ببین؟ فاذا نفخ فی الصور، وقتی که در صور دمیده میشه، یه دمیدن تنها تکی واحد تموم شد. حالا خوب باش بمونیم چی میشه، نتیجه چی میشه؟ یه دمیدن و این همه عجیب. و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتن واحده. آقا یه دمیدن و بعد حملت، یعنی همون برداشته میشه، اصلا زمین و آسمون برداشته میشه. حملت الارض و الجبال فدکتا، لرزشی که چی است؟ لرزش واحدی است، لرزشی که یه لرزش واحد است روش میخوایم بمونیم. یعنی این چه چیزی است که در صحنه است که وقتی به صورت نفخه در صور دمیده میشه، یه نفخه واحد همان و این که زمین و آسمان برداشته میشند و اصلا یه تحرکیست و وسلام. تحرک خوبه، دکه لرزش، یه تحرکیست و وسلام. دکتن واحده یعنی چی دیگه؟ چی؟ فیوم ازن و قتل واقع. پس در آن روزگاران است که آنچه باید میشد شد و قتل واقع، واقع شد. چی میخواد بگه که در یک شرایطی پیش میآید و ما درش حاضر میشیم که اون چه باید میشد میشه؟ خب چه موقعی اون چی که باید بشود میشود؟ وقتی که سیری در کار باشه. همیشه حرکت است و شدن است که به یک شدن نهایی میرسه. شما اینجا بشینید هیچ وقت نمیری خونتون، کی میری؟ میگون رسیدم، وقتی که بری. پس معلومه است حرکتی در کار بوده است، سیرورتی در میان بوده است. حالا این سیرورت، حرکت، تغییر در من است یا در عالم است؟ یا هم در من است هم در عالم است؟ نسبتی بین من و عالم هست؟ خب من هر لحظه تغییر میکنم، عالمی که جلوی من میاد که اونم تغییر میکنه، چه عالمی است؟ اون تغییر نهایی من چه تغییری است؟ تغییر نهایی عالم چه تغییری است؟ نسبت امروز من با این عالم در این که این نفخ هموار دمیده میشد و این الحاق بعد از الحاق ادامه پیدا میکنه، با اون نهایت چیست؟ همه را باید همینجا پیدا کنیم انشاءالله. خب شما تا اینجا را به نظرم قبول دارید که بالاخره این جفا به خداوند است که گمان کنیم که هموار ما را با صحنه هایی که صورت اون صحنه نهایی است آشنا نکنه. خدا که نمیشه یه مرتبه ما رو غافلگیر کنه، بگه بفرمایید قیامت. دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است، ما اگه اینا در خودمون نیابیم، افق نهایی را نمیابیم. ببینید یه وقت ما معتقدیم، همیشه من این مثال میزنم دیگه، یه وقت ما میخوایم بریم دریای خزر، تا نرفتیم دریای خزر، دریای خزر رو نمیابیم. ولی یه وقتش که میخوایم بریم زیارت ابو عبدالله، از همون که از خونه دو میان اینا رو به ما گفتن، درستم گفتن، بایدم در خودمون تجربه کرده باشیم. میفرماد فرشته هایی همین که اراده کرده میان سراغتون، میان به استقبالتون. خب به استقبالتون میان یعنی چی؟ یعنی افق نهایی را در اجمال برای شما ظاهر میکنه. ببینی انگار داری امام حسین صلوات الله علیه را زیارت میکنی. ماشاءالله. قیامت از جنس نور حضرت ابا عبدالله هست در یک افق نهایی نهایی، یا قیامت از جنس اینه که بریم دریای خزر؟ که دیگه اینه که هممون الحمدلله متوجهیم که یک نوع حضور است. خب حالا وقتی که ابدیت ما یک نوع حضور است، خب همواره افقی به ظهور میاد، باید حس کنیم، بعد این اجمال میشه، بعد جلوتر میریم برامون روشنتر میشه، دوباره نسبت به بعد اجمال از روشنتر میشه تا بلدید. بله پیامبر ما فرمودن من همین حالا قیامت رو حس میکنم. بعد امام رضا هم که فرمودن تکرار است، اما باید داشت اینا را. امام رضا هم که فرمودن که هر کس بگه قیامت بعد هست اصلا از ما نیست، یعنی تو فرهنگ ما نیست. چطوری قیامت را باید حس کنیم که امروز بودن خودمون را در قیامت یک جوری یافت ازش داشته باشیم؟ میخواییم با هم بخونیم چی میشه با اون نفخه که نفخه واحد است که حملت الارض و الجبال. خب یعنی الانه اگر این الحاقه به صورت نفخهی بر شما دمید، شما زمین آسمان براتون یک زمین آسمان کیفی معنوی نمیشه؟ حالا میرسیم در آیه 7 که میگه که میبینی که، چون در آیه گفتم 7 نه 16، حالا با هم باید حرف بزنیم. خب میخواین آیه 16 رو نگاه کنین. خب فیام ازن وقعت الواقعه، بعد میگه ونشقت سما و فیه یام ازن واهیه، میگه این نفخهی که دمیده میشه آسمان میشکافد، هر جور میخواین معنا کنید. بعد میبینی که اصلا چیزی نبود، از واهیه یعنی سست، مثل گرد. حالا مثل منم ولش کنید، مثالم هم خوب نیست. و انشقت سما، آسمان میشکافه و میشه یه چیزی سست. فهیه یوم ازن، یعنی در اون روز اون آسمان چیه؟ واهیه، سست است، نرم است. حالا چی پیش میاد برای شما؟ والملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یوم ازن ثمانیه. یه مرتبه ببینی عجب فرشته ها دور این آسمانن، ارجا یعنی همون کناره، ملک و علا میبینی که، همون قشنگ هم مفسرین گفتم، میبینی که ملک فرشته ها علا ارجا ها، این کدوم آسمان بود؟ یه همین آسمان بود. وقتی شکاف یعنی چی؟ یعنی وقتی تکه تکه شد یا یه چیزی دیگه ظهور کرد، یعنی آسمان. مثال حالا بزنیم، شاید این مثال بد نباشه. شما از دور یه مرتبه میبینی یه مرد الهی ظاهر شد، میگوی آقا چه شد؟ افق شکافته شد. شکافته شد نه یعنی عقب رفت، یعنی غلبه کرد یک نوری بر اون حجاب قبلی. اینجا هم میفرماد که حالا میبینی که فرشته ها بر اطراف این آسمانن و یه کار عجیبی میبینی، میبینی که یحمل و عرش رب هم، یا اینجا رب کم مثلا تو سوره تحدی، تو سوره اعراف تحدی مفصل تر بحث شد انشاءالله، اون بحث عرش خیلی کار ازش میاد. میگه تو میبینی که فرشته ها عرش پروردگارت رو حمل میکنن، اما فوق هم بالای وجودشون عرش ربشون هست و اینا حمل میکنن. بعدم در اون روز، در اون روز، اون چه روزیه که این مسئله پیش میاد؟ اون وقت این فرشته هم چی هم؟ سمانی هم. 8 نفرند یا 8 داد. خب حالا یکی یکی از اینجا شروع میکنیم، باید برگردیم به آیا. خب میفهمیم که پس یه جهانی جلوی ما شکوفا میشه، شکفته میشه، که میبینیم این آسمان که ما یه چیز منجمد مادی میدیدیم، یه مرتبه با این نسیم نفخه، با این طوفان الحاقه که به جدوه نفخ ظهور کرده، چی شد؟ چی بر ما دمید؟ چی بر عالم دمید؟ که میبینیم عجب، ما یه جور دیگه شدیم، ما یه چیزای دیگه میبینیم، عالم هم یه چیز دیگه شده است. چی شد که این نحوه حضور پیش اومد؟ در حدی که حالا میبینیم که عجب، این فرشته ها عرش پروردگار ما را حمل میکنند. یعنی چی؟ فرشته چیه؟ خب فرشته را شما چی میبینی؟ فرشته ها جز همون انوار الهیست به صورت خاص. مثلا شما در اوایل ماه رمضان دیدید که به طور محسوس فرشته ها تأثیر پذیرش حکم خدا را در شما زیاد کردن، یعنی اومدن قوت خودشون را در رفع حجاب به شما نشون دادن. فرشته که اینا که علکی هست که طور نیست اینا را هم بگن، نه اینکه صورت نداشته باشه، ولی ما معطل صورت فرشتگان هیچ وقت نیستیم. اینا روش خیلی بمونید. شما وزیدن نور انوار فرشتگان را داشته باشید. مثلا حضرت رب العالمین به نور رحمتش اگه بیاد، شما میبینید فرشته ها میان، ببینید عرش خدا یعنی جایی که حضرت رب العالمین عالم را مدیریت میکنه. نمیخواد یه کرسی درست کنه ما خدا را اون بالا بذاریم، حضرت رب العالمین یه مقام عرشی دارند که مقام تدبیر کلی است، بعد جلواتشون میشه چی؟ مقام بعد از عرش چیه؟ ملکوت است، بیت المعمور به اصطلاح، حالا به زبانهای مختلف. خب اینجا جلوات کثیره هست. میخواین یه مثال بزنیم برای که اینجور روشن بشه. شما یک عقاید و یک باورهای توحیدی دارید، بر اساس اون باورهای تصوراتی دارید، بر اساس اون تصورات عمل میکنید. خب اون مقام عقیده توحیدی مقام عرشیست برای شما. خب حالا شما هر کاری که میکنید بر اساس تصورات توحیدی دون میکنید، خب ایثار میکنید، صله رحم میکنید، راست میگید، اینا میگه اینا یک نوع اراده است دیگه. این اراده از کجا اومد؟ از عقیده اومد. عقیده شما مقام کرسی یا عرش چیه؟ این اراده هاست. حالا این اراده ها به چی ظاهر میشه؟ به اینکه میرین در خونه همسایه احوالش رو میپرسید. دیدین این یه مقام عرشی داریم یا کرسی، یه مقام بگون بیت المعمور یا فرشتگونه، یه مقام حالا بگم عالم ماده، حالا به هر زبانی که بخند بگیم، ارز مثلا، ارز میگن بدنی. خب حالا میگه که شما در ازای این حضوری که به کمک نفخ یه الهی پیش میاد، میبینید که عجب عالم یه عالم دیگه شد. خب چرا این عالم یه عالم دیگه شد که شما میبینید عالم را، آسمان را که تا دیروز همین آسمان میدیدیم انشقت، اصلا رفع عقب، هیچی شد. فهیه یا مزن واهیه به نظرم همین بند، اصلا هیچی شد، اینقدر روش حساب میکردیم هیچی شد. بعد حالا چی ظهور کرد به اسم آسمان، به جلوه آسمان؟ چیزی که فرشتگان اطرافش هستن، که این فرشتگان، فرشتگان گفتیم چیق اراده ها و تدبیرات حضرت رب العالمین به جلوه های خاص، به جلوه های خاص خدا دونم برادون پیش اومده است که میبینید که نه، گاهی یه نوری، یه لطفی، یه نسیمی، یه احوال خوشی پیش میاد. میگه یه خورده دقت کنی میبینی که عجب این فرشتگان دارن عرش الهی را حمل میکنن، یعنی اون اراده الهی، اون حکومت الهی بر عالم را کی به ظهور میاره، حمل میکنه؟ حضرت رب العالمین فرمان میدن. به چه معنا؟ به معنای اینکه شاه باید برود. خب حالا فرشته ها میان چه کار میکنن؟ حوله میندازن تو دل شاه. بعد میگه من تو ایران بمونم یهو میکشنم در میره. اون که اهلش از حضرت امام فرمان مقلب القلوب بود که قلب این جوانها را محکم کرد و قلب اونها را لرزاند. اصلا اگه یکی از کارهایی که بکنید خوبه، این واژه مقلب القلوب را توی فرمایشات حضرت امام، حالا که الحمدلله این متون هست، سرچ کنید. خیلی عجیبه که امام چطوری متوجه است که همه این عالم توسط حضرت مقلب القلوب، به چه جلوه‌ای؟ به جلوه فرشتگان. حالا فرشتگان چی را به صحنه میارن؟ اراده حضرت رب العالمین را. پس چی را هم دارن میکنن؟ عرش پروردگار شما را دارن حمل میکنن. خب حالا تا اینجا داشته باشین، حالا هنوز میخواییم برگردیم. فاذا نفخ فی الصور نفختون واحده. رو این فکر کنید که این الهاقا نسیم بعد از نسیم، نسیم بعد از نسیم، یه نهایت نهایت ها دارد که اون نفخه صور است، به یه نفخه، یه دم خاصی است تموم میشه. نتیجهش چی میشه؟ عالم زیر رو میشه. عالم زیر رو میشه یعنی چی؟ یعنی اون چه که بنا بود در نهایت بشه میشه. خب کی میفهمد این رو؟ اون کسی که ابتدا و وسط و وسط بعد از وسط و اینا رو بفهمد، وگرنه اینا یه خبر میگیره. قرآن خبر نیست، قرآن ذکر است. هر کس این آیه رو خبر گرفت بدوند با قرآن رابطه نداره. دروغ که نیست که یه خبره، ولی بابا ذکر است. داره میگه که میدانستی، متوجه بودی که هر روز یه احوالات خوشی برات پیش میاد. خب این چی بود؟ این همون الحاقه بود. ملتفت نشدی که هر روز امیدوار میشی به راهی که انقلاب توحید جلوت گذاشته؟ این چی بود؟ این یه نور الحاقه بود برات دمید. ملتفت نشدی که دشمن روز به روز رسوا و رسواتر میشه؟ این بیداری کجا بود؟ این الحاقه بود. این نوری بود بعد از نوری. این واقعی بود بعد از واقعی. این دمی بود برای حضور در چشم‌اندازی که به اون نهایت نظر داره. میگه خب حالا اون نهایت نهایت ها که بیاد، اونی که منتظرش بودی حالا واقع شد. ببین اذا وقع، حالا اونجا، حالا اینجا فیامه زن وقع تل واقع، اونجا هم هست اذا وقع تل واقع، خیلی سوره عجیبی است. میگه پس از خود این آیه برمیاد که انگار ما منتظر بودیم. ببین از آیه فیامه زن وقع تل واقع را چی میفهمه؟ میگه این اون چه باید میشد شد. کی میفهمه که اون چه باید بشد حالا شد؟ اونی که مدت ها منتظر بوده است. انتظار به چیست؟ به این که هر لحظه ای در انتظاری با هویت انتظار بعد حاضر میشه در انتظار بعدی. مگه شما به لطف الهی در انتظار وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آباه هستید؟ چه نوع انتظاری؟ از من بپرسی؟ این نور انتظار است که سلام را، این چی بود اسمه؟ فرمانده را. اینا شما چی میبینید؟ یه جای نوشتم که آیا این حکایت از این نمی کنه که این ملت فریبه اون وعده های دنیای مدرن نخوردن، که حالا که یه کلامی پیش میاد که قصه جانشونه. میبینین که چیزی که من امروز دیدم، ما تو یکی از شهرستانهای هندوستان که فارسی هم سخت بلدن به حرف بزنن، دارن شعار سلام فرمانده را میخونن. چی میگیرن اینا از این؟ اون چه که پیششونه. چی پیششونه؟ انتظار. تا انتظار پیش شما نباشه که نمتونید امروز و فردادون رو به هم وصل کنین، وگرنه یه فردای منقطع از امروز و یه امروز منقطع به هر دو به هیچ دردی نمیخوره. همین یهودیا منتظرن بدبختا، ولی در انتظار که نیستن، در جنایت ها. خب این که نمیشه که. اینجا حالا همطور روش بمونین، این فیاوم ازن وقعت الواقعه رو من یه چیزایی هم نوشتم، ببین میشه روش فکر کنیم. پس آن چه باید می شد شد، آینده ای که در آن ابتدا خود را در افق نمایان می کرد. در همون همه حالا، یعنی ما همه حالا باید واقعی که در پیش است رو یک جوری درش حاضر باشیم. آیا جز این است که بین این، خیلی جمله را خودم هم پسندیدم، یادداشت کردم، اولش یه شرح میدم بعد میخونیم. خوبم بحث، خدا رحمت کند، ملا صدرا خیلی تو این قضايا به ما کمک کرده. امام بفرماد ملا صدرا چیزهایی به ما یا آموخ نسبت به معاد که شیخ و رئیسم نیاموخ. یکیش اینجاست، خیلی هم بحث پیچیده ایه. که خب یکی این که ما هر روز با دم الهی با الحاقه داریم قیامت میشیم، این یک. از طرفی قیامت در آینده است، این یک. دو، جهان هر لحظه دارد قیامت میشه، از طرفی قیامت در آینده است. خب ما فعلا کجاییم؟ در کدوم عالمیم؟ در عالم راکد منجمد ثابت، یا در عالمی که دارد قیامت میشه؟ کی در عالمیه که داره قیامت میشه؟ اونی که خودش هم داره قیامت میشه. خب حالا تا اینجا رو بخونیم. آیا جز این است که بین سیمای باطنی نفس ما و سیمای پنهانی جهان سنخیتی وجود دارد؟ این آیه میخواد بگه همی حالا دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است. به این اعتبار آیا جز این است که بین سیمای باطنی نفس ما و سیمای پنهانی جهان سنخیت وجود دارد که سروش الحاقه متذکر آن است؟ الحاقه را یک تذکر، یک اشارت، این خیلی تعبیر خوبیه، الحاقره یک اشارت وحیانی بدانید به سویی که در پیش است و ما را هم فرا گرفته است، به سویی که در پیش است و ما را هم فرا گرفته است، شدنی به سوی افقی و این حقیقتی است حتمی الوقوع. مگه الحاقه را ترجمه نکردن چی؟ واقعی حتمی الوقوع، یعنی الحاقه جهان افقی بالاتر از زندگی مادی در همین امروز ما در نزد ما دارد. تأکیدمون اینجاست، جهان افقی بالاتر از زندگی مادی در همین امروز ما نزد ما داره. دقیقا تفاوت ما با جهان مدرن همینجاست. اگر ما حضوری در جهان معنوی آیندمون نداریم، همین راندخارا هستیم، همینهایی که عزم خوب دولت را، اینجور که حضرت آقا می فرماند که عزم دولت را تضعیف نکنید با این بچه بازی ها، خب اینا بیچارا حاضر نیستن در یه جهان برتر، خب معلوم است تحت تأثیر شیطان قرار می گیرن. جهان بنا نیست که جهان نرمی باشید، جهان باید زنده باد. من و شما که در طوفان ها خودمون رو می خواهیم حاضر کنیم، کی بنا شد؟ کجا از صدر اسلام تالا کی ما در طوفان ها نبوده؟ من چه غم دارم که چی؟ جهان باید همینطور باشه، چه من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. و باز هم اذا فرقت فنسب، نگاه کنید ترجمه را، تازه وقت فارغ شدی، مثلا این زور بنده خدا با ترجمه کردن رنج بکش، حالا بدم نیست اما همچی کنی، یعنی آنچه که فارغ شدی باز میدانی، باز صحنه‌ای، باز طوفانی. ما باید در طوفانها خودمون را بپرورونیم. هیچ وقت من و شما نباید دنبال یه زندگیه، انشالله تاریخ جهان مدرن را بخونید، این 200 ساله را، هرچه فلاکت داشتن اینجا بود که میگه زندگی راحت میخواستم. مگه میشه آقا زندگی سالم ما میخوام، راحت میخوام که چطور بشه؟ خدا نکنه من، خب چه دردی میخوره؟ زندگی راحت که آدم رو نابود میکنه، زندگی باید سالم باشه دیگه. از پیامبر رو بهتر شما کیا سراغ دارید؟ ببینید که اینا دیدی خود پیامبر گفتن خب برین با یمن، باید بالاخره اینا تکلیفشون رو مشخص کنن، نمیشه که همین طور باشن، با همین شرکشون بی تفاوت باشن نسبت به حقیقت. بله جهان باید حاکمیت حق داشته باشد، انسانها در فردیت خودشون آزادن. بله اینا هم بحث شده است. حالا منظور عرضم اینه که جهان افقی بالاتر از زندگی مادی در همین امروز زما در نزد ما دارد، تا با گوش سپردن به سروش الحاقه در دنیا در آخرت خود را نظر کنیم. این گوش بدیم ببینیم انگار یه چیزی دارد میاد. پیامبرم فرمودن این نفی ایام دهرکم نفحاتون، هر روز یه نفحهی نفخهی یک هوشیار باشی میاد سراغتون. و حالا بعد ببینید چی میشه، خیلی قشنگ میشه. نم تو سریع بخونیم حالا میخونیم با هم دیگه. یا معزن تو اردون لا تخفا منکم خافیه، جهانی روزگارانی را ملاقات خواهی کرد که تو اردون عرضه میشوید. عجیبه، ما فکر کردیم که پیش خودمون میمونیم، نه، به وسعت جهانی که درش حاضر میشیم حاضر میشیم. توردون خیلی واژه قشنگه، بنده خدا با مفسرینم خواست یه زمیمه بهش اضافه کنن، نه بذار همین باشه. مثلا طوری هم نیست، مثلا فرمودن توردون عرضه میشوند به خداوند، غلط که نیست این حرف، ولی چرا همینو نگیریم که نه آقا اصلا خودت به ظهور میای، عرضه می شوید شما ای همه بشریت، لا یخفا منکم خافیه، هیچ چیزی از شما پنهان نمیشه. این چه جهانی میشه؟ خودت اینم میگین در جای دیگه، یوم تبلا سرائر، اونم خیلی آیه عجیبیه. حالا اینجا داشته باشید، حالا این آیه رو میخونیم و روش فکر کنید. فاما من اوتی کتابه به یمینهی، خودتون میدونید اونهایی که وجه میمنه و مبارک باد شخصیتشون را روش دادن. یمین را چی معنی میکنه؟ نه یعنی دستی راست و چپ، نه، کتابه به یمینهی، مثلا یه ترجمه میکنن به دستی راست، قیمز کجا در آوردین این دستا؟ به یمینهی، بخوا شما شخصیتتون یه وجه مشعمه دارید یه وجه میمنه. حسادت مچه چیه؟ مشعمه است. ایثار وچه میمنه، کدومید؟ شخصیتی که بروز کردید وچه میمنه یه شماست به لطف الهی. حالا کتابتون را به وچه میمنه دومدن، یعنی چه؟ یعنی سرنوشت مبارک شخصیت شما به ظهور اومده، چون قبلش گفت تو اردون دیگه. حالا یه مرتبه فیقول، اون کسی که این کارا میکنه، ها اومق رو، ها همه بشریت، ها اومق یعنی این به معنی ها اوم یعنی حاکم، یعنی ای همه انسان ها بیاید ببینید که کتاب ما رو ببینید. ها امقرعو کتابیه، یعنی کتاب. آقا بیاید بفرمایید، مگه نگفتید که انقلاب اسلامی به جای نمیرسه؟ بفرمایید، بیاید ببینید، بیاید ببینید این نتیجه این حضور توحیدی تا کجاست؟ آیا شما باورتون میمد یه روزی؟ خیلی عجیب است این صحنه‌ای که امروز یا دیروز پیش اومد در منطقه فلسطین. تا نبینین کلیپا باورتون میاد؟ بابا تابوت این خانم شیرین ابو اقاله را میخوام فقط ببرن. دیدین این بدبخت سربازای اسرائیلی بچه‌ها را میکشن از زیر این تابوت که این تابوت بیفته پایین. ول که چی؟ اینا خیلی روش حساب کنید. این یعنی تمام پیروزی های شما. چرا؟ برای که اینقدر دشمن شما خبیث باشه. آخه خیلی باید آدم از همه احمقای دنیا باید احمق‌تر باشه. که چی آخه؟ خب اینا که حالا شهید شده اون بحثی شده، حالا یه تابوتست دارن میبرن، تا نبینید با هی بیچاره این سربازه یه بدبخت فلاکت زده این جوونه رو میکشه عقب که این تابوت بیفته و دوباره یه خب دوباره میره زیرش میگیره. صحنه صحنه ایست که بنده نوشتم، این یه صحنه نیست، این یعنی اون شکست نهایی که جریان بنی اسرائیل، یعنی جریانی که اومدن انسان آخر الزمان. میدونین که اینا رو بیایدون باشه، انسان آخر الزمان یعنی فرهیخته ترین انسان که به سعی همه انسانیت میخواد تاریخ حاضر بشه. ببینید حالا چطور شده انسان آخر الزمان. یه خانم رو شهید کردن، حالا این هاشا میگم از دیدای اونا نخن شهید نیست، اما اینش چی میشه که شما این تابوتا آقای تابوتا بخوام ببرن دفنش کنن؟ یعنی چگه نمیذارید هی میکشی یارو که این تابوت بیفته پایین؟ آخرش هم نمیفته پایین، من کاری به این ندارم، به این کار دارم که آخه یعنی چی؟ اگه از من بپرسی این آیه همینه میخواه بگه، میگه آی همه بشریت، دیدید ما راست میگفتیم؟ دیدید ما گفتیم یه ملت بیبوته مرده ای در صحنه یه مردم مظلوم فلسطین اومدن؟ اینا غیر ممکنست دیگه بتونن با خودشون باشن. کسی که اینقدر لجنه است که این صحنه رو به وجود میاره، این امکان ندارد بتونه فردای خودش را پیش خودش داشته باشه. اینا رو شما فکر کنید. بله، حالا مثال من مهم نیست، مهم اینه که حرکت توحیدی را این داره میگه. اگر شما با نور شریعت الهی وچه یمینیتون را غالب کردید، یک شعاری توی حالا بگو تو روزنامه قیامت، حالا هرچی از توی رسانه ها، فاما من اوتی کتابه به یمینهی فیغول کجای و یغول ها و مقرعو، اینا تعبیرهای خیلی عجیبیه، سا های همه بشریت بیاید بخوانید کتاب ما را. چرا اینجا باید فکر کنیم کسی کنیم خب این یعنی خب یعنی چی، خب این حرفا یعنی چی، خب میرفت بهش کتابش دادن که بره بهش، این حرفا نی آقا، ما در نسبت همه جهان ما ایم، یعنی من یعنی شما، یعنی ما و شما به اعتبار مقابله با کفر. اگه نه قای بری بهش، برو خوندن نماز بخونه، برو بهش، این چه ربطی به این، چرا این میگه همه بشریت بیاید کتاب منو بخونید. حالا آیه بعدیش که حالا بعد کمک میکنه که میگه این هم معلوم است، عجیبه که یه افق جلوش روشن شده ولی بازم امیدوار است. انی زنن تو انی ملاقن حسابیه، که گمانم به این امیدم که انگار نتیجه کارم رو دارم میگیرم. وقت بر هم نمیم شاید مثال من رو بتونید بپذیرید. چرا؟ معلوم است هنوز همه مطلب تمام نشده است، ولی خوب چیزی ظهور کرده است. یعنی من در این صحنه‌ای که دیدم شکست کفرا دیدم، چون ببینید یادتون باشه اسرائیل با آمریکا زنده است، خب اسرائیل که ذلیل بشه آمریکا زیر سواله، جهان غربم که به پای آمریکا داره شخصیت خودش نشون میده. ببینید یه مرتبه این که میفرماد که یه مرتبه نفخه واحدی میاد همه چیزی را رو میشه، حملت الارض و جبال، ارض بگیرید، صحنه های عادی، جبال بگیرید، قدرت های که به چشم میاد تماما یه چیز میشه. نسالک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن کریم و مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف نورانی این قرآن قرار بده، محبت و خاندان پیامبرت رو از ما راضی و خوشنود بدار، قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما، مقام معظم رهبری این بنگ توحید نهایی بشر امروز را در پناه خودت از همه بلیات مسون و محفوظ بدار، ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.